خب سوال اول رو از سوال امید عزیز شروع میکنم. نوشت نظر شریعتی در مورد این موضوع چیست؟ آیا میتوان بر حاکم ظالم بود، یعنی بر علیه احتمالا منظورش اینه، و با حاکم ظالم بنا بر اقتضایی و مصالحی همکاری و همیاری کرد؟ یعنی مشخصا سوالم این است، در منظومه تفکری شریعتی میتوان شرطی با حاکمیت جور رفتار کرد یا خیر نمیتوان؟ ما به ویژه الان میبینیم در مرحله انتخابات هم که بودیم و همیشه با این مشکلات و این بحث ها روبرو بودیم. بنابراین بهتر یک بار و برای همیشه حداقل در جمع خودمون ما این نوع برخورد شریعتی با حاکمیت و یا با دولت ها رو و حکومت ها رو روشن بکنیم. یکی از سوال کنندگان از شریعتی میپرسه که دکتر عزیز، شما چرا مداوم از یک تثلیث یا یک سگانه زر و زور و تزویر صحبت میکنید؟ و هر بحثی، هر کتابی، هر نوشتی، هر سخنرانی یه اشاره یا به قول معروف یه گریز به کربلای زر و زور و تزویر میزنید. علت چیه؟ شریعتی میگه اساساً اگر به خودم بود، یعنی به عبارتی اگر ناچار نبودم که به خاطر مسائل انحطاط اجتماعی به اون پروتستانتیسم اسلامی بپردازم، اصلاح مذهبی بپردازم، من اساساً هیچ حرف دیگه غیر از این سه تا نمیزدم. اشاره به همون شعر حافظه که چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. یعنی در واقع شریعتی بر این باور هستش که حرف اساسی که میتواند یک روشنفکر در جامعه بزند نفی زر و زور تزویره. یعنی در سه عرصه قدرت، ثروت و معرفت دارای بینش انتقادی باشه. نقد قدرت، نقد ثروت و نقد معرفت در این سه عرصه. چرا چنین هست؟ اول من این مسئله باید روشن کنم چون بسیار اساسی هست، یعنی فهم این قضیه بسیار مهم هست. مرحله اول اینکه شریعتی اساساً معتقد است که ما باید، یعنی روشنفکر کسی که میخواد با در برابر سیستم باشه، اینو باید بدونه که کارش مبارزه با زر و زور و تزویره. اما چرا مبارزه با زر و زور و تزویر؟ نگاه شریعتی به تاریخ یک نگاه طبقاتی هست. یعنی برداشتی که شریعتی از تاریخ میکنه، یعنی تاریخ از زمانی که حابیل و قابیل به صورت سمبولیک با هم در نبرد میشه، یعنی دو نظام، یکی نظام دامداری اولیه که حابیل مثلی که و نظام بعدی که نظام کشاورزی هست، پیدایش مالکیت در اون نظام که یک نظام قابیلی هست، از اونجا تاریخ شروع میشه. حابیل و قابیل در واقع نماد دو نظام هستند، نظام دامداری و برابری و اولیه و نظام استثمار و زور و ستم و شکل‌گیری طبقات در یک نظام قابیلی هست. و از اونجا دیگه نبرد این دو سیستم، اینجا توجه کنید دو تا برادر نیست، دو تا سیستم دارن با هم می‌جنگن. نظامی که بر مالکیت استواره، مالکیت فردی خصوصی، و نظامی که بر مالکیت جمعی استوار بود، نظامی که بر اساس برابری بود و نظامی که بر اساس تبعیض هست. این دوتا با هم برخورد دارند. شریعتی هم معتقد است که برخلاف اندیشه مارکسیست که معتقد است استثمار بود که بعد زور را پدید آورد و بعد تزویراش، شریعتی معتقد نه، اصلا زور بود، یعنی زور رؤسای قبایل، جنگنده ها، حاکمانی که بودن، ریش‌سفیدایی که بودن می‌جنگیدن، اینا چون قدرت داشتن در مرحله اول به شکل به تشکیل یک دولتی میپردازن. این دولت که مالکیت خصوصی رو میپذیره چه میکنه؟ طبیعتاً پس از این که این افراد قوی و ظالم اومدن رو کار، کم کم سرمایه وجود میاد، جنگ ها، غارت ها، پول ها جمع میشه، ثروت شکل میگیره. بعد برای اینکه این قدرت و این ثروتی که در انحصار افراد خاصی در اومده رو برای مردم توجیه کنن که چی شده که مثلا 50 سال پیش اینجوری نبوده، نه قدرتی در انحصار کسی بود، نه ثروت در انحصار کسی بود، چی شده؟ بنابراین نیازمنده چیه؟ نیازمند یک تصویری هستن که در داستان اون خیلی به تعبیر آقای پرویز خورسند اون کلاغ‌ها یا همین تصویرگران وارد میشن. بعد حاکمیت سه چهره شکل میگیره، حاکمیت زر و زور و تصویر. پس شریعتی معتقد است که در تاریخ، تمام تاریخ، جنگ بین دو طبقه، طبقه حاکم، طبقه محکوم، از چه زمانی؟ از زمانی که تاریخ شروع میشه، یعنی جنگ حابیل قابیل از آن روز به بعد تا امروز مشکل ما حل نشده، همچنان دو سیستم در برابر هم، دو طبقه در برابر هم ایستادن، طبقه حاکم طبقه محکوم. هرچی در درون خود طبقه حاکم و طبقه محکوم دستبندی هایی هست، ما حالا کلی اینجا صحبت میکنیم. بنابراین شریعتی تاریخ و جنگ طبقاتی میبینه، گرچه معتقده که طبقات، ما تنها طبقات اقتصادی نداریم چنان که مارکس، طبقات اعتقادی هم داریم مثل روحانیت، اما باز در درون همین طبقات اعتقادی تقسیم بندی های طبقات اقتصادی هم وجود داره، یعنی در درون خودشون با تضاد اقتصادی وجود داره. پس از نظر شریعتی تاریخ یک جنگ طبقاتی هست بین طبقه حاکم و محکوم. طبقه حاکم دارای سه چهره است: زر و زور و تزویر، یعنی سیاست و اقتصاد و فرهنگ. این سه چهره رو داره و سعی میکنه که طبقه محکوم رو سرکوب کنه. یعنی پس از این که این سه عامل در کنار هم بودن، دولت شکل میگیره با سه چهره زر و زور و تزویر: سیاست، اقتصاد، فرهنگ. خب الان سوال اینه که رابطه ما طبقه محروم با اون طبقه حاکم، با اون دولت که چیکار کرده؟ اون طبقه حاکم میتونه اصلا نه در سیاست باشه نه در قدرت، اصلا کار خودشو بکنه. مثل پولدارای الان شما شهر تهران زندگیشونو میکنه، حالشونو میکنه، اصلا کاری به سیاست نداره، حتی میتونه مخالف دولت بشه. اما دولتی که شکل میگیره نماینده این طبقاتیه که مالکیت انحصاری دارن، خصوصی دارن، دارن استثمار میکنن، از اون امکانات اجتماعی بهره میگیرن و در انحصار خودشون قرار دادن. خب ما دو تا طبقه داریم، طبقه حاکم، طبقه محکوم. در اینجا طبقه حاکم دولت رو داره، یعنی با سه چهره تکنوکرات ها، بوروکرات ها که کارهای سیاسی رو میکنن، چهره های روشنفکران فرهنگی، روشنفکران اقتصادی، اقتصاددان ها و همچنین حالا چه روحانیون، چه روشنفکران، چه ایدئولوژی، یعنی با کمک این چهره های سگانه سعی میکنه که چه بکنه؟ که طبقه محروم رو منکوب بکنه، سرکوب بکنه. خب طبقه محروم چی داره؟ یک جنگ دیگه. شریعتی معتقد یک جنگه و بنابراین هر کدوم از اینا باید دارای یک سنگری باشن. شریعتی در مجمع آثار 7 صفحه 121 حدوداً اونجاها اشاره میکنه، میگه یک جنگ طبقاتی در تاریخ شکل میگیره، بنابراین در این جنگ هر کسی باید یک سنگری داشته باشه. طبقه حاکم دولت و سنگر خودش میگیره. تعریف شریعتی از دولته، دولت عبارت است از سنگر طبقه حاکم در مبارزه‌ای که طبقه حاکم بر علیه طبقه محکوم آغاز میکنه برای سرکوب او. خب حالا پس باید حواسمون جمع باشه که این دولت یه دولت ملیه، دولت مردمیه، دولت ماست. این حرفا رو بذاریم کنار. تو اندیشه شریعتی دولت یعنی ارگان سرکوب طبقه حاکم. اینو بفهمیم، طرفداران شریعتی اینو بفهمیم. ما سنگرمون چیه تو این جنگ؟ سنگر نباید باید سنگر داشته باشیم، مگه نمیتونیم بجنگیم؟ شریعتی در همون مجموعه حرف میگه سنگر طبقه محروم حزبه، یک حزب انقلابی، حزب مردمی، حزب انسانی، حزب دموکراتیکی که به دنبال کسب منافع مردمی. اینا شکلای حزب در اون شکل ایدئالش از نهادها شروع میشه، اتحادیه‌ها، سندیکاها و رفته رفته سندیکاهای سراسری در نهایت به شکل احزاب بزرگی که از منافع طبقه محروم دفاع میکنن. بنابراین ما در این جنگی که با طبقه حاکم داریم سنگرمون چیه؟ احزاب. بنابراین طرفدار شریعتی که حزبی نبود، در حالی که شریعتی در سال 51 اصلا در زمانی که ضرورت نداشت اصلا حزب صحبت کنه که حسینی رو ببرن، چون فکر می‌کنه چه چیزی می‌بندن، درست زمانی که بحثا مطرح میشه حسینی شد بسته میشه، اما شریعتی میدونست که دارن می‌بندنش. بنابراین به این فکر میفته که مسئله‌ش رو مطرح کنه. یعنی شریعتی اسلام شناسی رو تاریخی رو گفته، از آسمون ها که اسلام رو برده بود، تئولوژی روحانیت با تئولوژی به آسمان ها، سعی میکنه با تاریخی کردن بیاره روی زمین. بعد اینو تبدیل از یک فکر اندیشه بی حرکت بهش تحرک میبخشه، اینو با ایدئولوژی رو وارد میکنه. یعنی پس از تاریخی کردن، عینی کردن، ایدئولوژیک میکنه اسلام. اما میدونه که اون یک ذهنیته، در ذهنه، یک جریان فکری. اما زمانی که بخواد این یک جریان اجتماعی تبدیل بشه نیازمند به چیه؟ به یک حزبی، حزبی که سنگر طبقه محروم در مبارزه با طبقه حاکم باشه در برابر دولت، و بنابراین مسئله حزبی مطرح میکنه. گرچه در مسیر احساس میکنه که این حزب باید بر بنیانهای فلسفی استوار بشه. بنابراین خط شرعیتی نه اسلام تاریخیه، نه اسلام ایدئولوژیکه، نه اسلام حزبیه، نه اسلام فلسفیه. یک اسلام تاریخی ایدئولوژیک حزبی فلسفیه، یعنی با چهار بُعد. اگر فلسفی باشه تاریخی نباشه بی ذهنیت فیلسوفان دوچار میشه. اگر ایدئولوژیک باشه فلسفی نباشه تاریخی نباشه حزبی نباشه یک ذهنیت بسته فرقه گوشه خواهد شد، مثل مجاهدی. بنابراین با توجه کنیم یک جریانی هست که دارای چهار بُعد اساسیه: تاریخیه، ایدئولوژیکه، حزبیه و فلسفیه. این چهار بُعدی که باید در کنار هم، همچنان که ما میگیم عرفان، برابری، آزادی، باید با آندرلاین به هم وصل کنیم، سه تا نیستن، اینا یکی هستن. اینجا هم همینه. اسلام شریعتی اسلام تاریخی، ایدئولوژیک، حزبی، فلسفیه. ما هر چهار بُعدش رو باید به تواصمون باشه که با هم همزمان و هماهنگ با هم رشد بدیم و پیش ببریم اگر میخواییم موفق باشیم. خب برای ما روشن شد که شریعتی تاریخ و جنگ طبقات میبینه، گرچه گفتم در گاهی اوقات این جنگ ها اعتقادی هستند، اما در کلیت تاریخ وقتی ما نگاه میکنیم در اشل عامش جنگ طبقاتی حاکمه. طبقه حاکم دولت رو سنگر گرفته، توده ها نهادهای اجتماعی، نهادهای مدنی، احزاب، سندیکاها، اتحادیه ها رو سنگر میگیرن، پس همیشه جنگ. خب الان برمیگردم به سوال دوستمون امید عزیز. میگن که خب ما بر حاکمیم، یعنی کاملا مشخصه که ما همیشه بر دولت ها هستیم، به ویژه ما روشن فکران بر علیه دولت هستیم، نه با حکومت ها نیستیم، ما بر علیه حکومت ها هستیم. همیشه برخوردمون انتقادیه، ما دولت و مظهر زر و زور رو تزویر میدونیم، همیشه تاریخ، هیچ وقت فرقی نمی کنه. حتی اگه سوسیالیسم حاکم بشه، دموکراسی حاکم بشه، اخلاق حاکم بشه، باز دولت ها در هر شکلی سنگر طبقه حاکمن، مگر در مقاطع خاصی از تاریخ. دوران انقلاب، مثلا انقلاب ما دو ماه بیشتر نبود، یه دولت مردمی اومد رو کار شروع کرد، ولی بلافاصله با سرکوب کردستان فاتحه بهشون داد که داره میره به اون سمت، یعنی از نظر سیاسی از قدرت استفاده میکنه. به 18 تیر که میرسه خمینی که ما سرمایه‌داران دفاع میکنیم، ثروت هم وارد میکنه، بعدش هم پشتش تصویر طبیعتاً باید بیاد برای اینکه دفاع کنه از اون قدرت، از اون سرکوب، از اون استثمار. بنابراین دولت چی میشه؟ دولت ضد انقلاب میشه. سرکوب کردستان یعنی آغاز چی؟ دوباره این دولت مردمی به عنوان دولت طبقه حاکم و سرکوبگر شدن با سرکوب کردها آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه. حالا دیروزود داشت، چختسوز نداشت، اما در هر صورت خیلی سریع در انقلاب ما این شکل میگیره. در سطح اسلام ببینیم دوران کوتاهی هست و بعد دوباره شروع میشه، ابوبکر و عمر و اون میان میرن داخل، امام علی میاد کاری میتونه بکنه. بنابراین در دید شریعتی دولت ها ارگان سرکوب طبقه حاکم هستن. هر کی میخواد حاکم باشه، معیارها و روابط با توجه داشته باشیم. ما همیشه به دولت ها مظنونیم، دولت همیشه مشکوکه، مثل دو تا رقیبی میمونن، پس کن دو تا دشمنی میمونن که در برابر هم میخوان حواسشون هست که لحظه به ضربه وارد نکنه. اگر دولت ها مثل الان جامعه ما و دولت، الان دو تا دشمنن در برابر هم، من اون میخواد ملت رو منکوب کنه، ملت میخواد یه جوری بندازه، رابطه دشمنی جنگه. اما یه زمانی هست که یه دولتی، این پاسخ مستقیم به امیده، یه زمانی دولتی میاد، حتی همین دولت طبقه حاکم، روابط دموکراتیک برقرار میکنه، بخشی از اساسی از تبعیض‌های بر میداره، جامعه دارای پایه‌های مونیستیه، انسان‌ها قدرت انتخاب دارن، اختیار دارن، روابط دموکراتیک، قانون حکومت میکنه، مثلا فرض کن کشورهای اسکاندیناوی. اما در این شرایط ما همچنان بر دولت ها هستیم، اونا رو ارگان سرکوب توده مردم میدونیم، اونا رو نماینده طبقه حاکم میدونیم و معتقدیم از مالکیت خصوصی دفاع میکنن. اما ما چون روابط دموکراتیک هست، مسائل مونسی رایج شده، قدرت انتخاب انسان ها رایج شده، ما مشارکت انتقادی داریم، مشارکت همراهی میکنیم با دولت‌ها برای پیشرفت، اما انتقادی یعنی هنوز به دنبال این هستیم که اون مالکیت خصوصی مالکیت جمعی تبدیل کنیم، نظام قدرتمند متمرکز رو به شوراهای متفرق استانی، شهری، روستایی، نمیدونم منطقه‌ای تبدیل کنیم. یعنی قدرت و انحصارش رو بشکنیم، خرد کنیم. ثروت و انحصارش رو بشکنیم، خرد کنیم. معرفت، دانایی، اندیشه رو خرد کنیم، پخش کنیم تو توده مردم. اطلاعات محدود نباشه، ثروت محدود نباشه، قدرت محدود نباشه. اما مشارکت، مشارکت انتقادی، چون سیستم دموکراتیکه. این زمان که اصلا مشارکت انتقادی مطرح میشه. این حرفای روشنفکران ما رو گول روشنفکران ما نخورید الان، حتی روشنفکران خط شریعتی. مشارکت انتقادی یعنی چی؟ با یک سیستم ستمگر، یک سیستم سرکوبگر، اون اگر مشارکت انتقادی حتی در برابر یک سیستم، یک دولت دموکراتیکه. اندیشه شریعتی زمانی مشارکت میکنه که دولت دموکراتیک بشه. مشارکتی که علی با ابوبکر با عمر میکنه، یعنی سیستم درسته که علی نیست، حق علی رو به عنوان انسان برتر گرفتن، اما سیستم دموکراتیکه. علی مشارکت میکنه، مشارکت انتقادیه، نقدش هم میکنه، اما چیکار میکنه؟ قیام نمیکنه، حرکت نمیکنه، نمیزنه، ولی به دنبال این هست تغییر و دگرگونی، از بین بردن زشتی ها به شکل مختلف، که ما از طریق نهادها، احزاب، سندیکاها، اتحادیه‌ها سعی میکنیم حکومت دموکراتیک رو کنترل کنیم و تا اونجا که میتونیم با آگاهی توده مردم و سعی کنیم که روز به روز از تمرکز این قدرت بکاهیم، از تمرکز ثروت بکاهیم و اینها رو در بین توده مردم اجتماعی بکنیم. اجتماعی کردن قدرت، ثروت و معرفت با مشارکت انتقادی. اما با کدوم دولت؟ بس با دور دولت، دولت‌های سرکوبگر داریم، دولت‌هایی که سرکوبگر هستن اما روابط دموکراتیک به طور معمول بر اساس معیارهای امروزی رعایت می‌کنن، مثل کشوری مثل سوئد. این زمان مشارکت شما مشارکت انتقادیه، نه با حکومت جمهوری اسلامی. با اینکه مشارکت انتقادی یعنی چی اصلا؟ چه مشارکتی؟ یه نیروی سرکوبگر هر شکلی هم با تمام قدرت خودش داره ما رو سرکوب میکنه. بنابراین به هیچ وجه گول روشنفکران نخورید. کلماتی بازی مثل مشارکت انتقادی، مشارکت مطالبه محور، اینا بازی هاست، فریبتون میدن. شریعتی میگه در گذشته قبل از دوران جدید، دوران 300-400 سال اخیر، همیشه تزویر در طول تاریخ کارش احمق کردن، فریب دادن، استثمار کی بوده؟ توده ها بوده. از این 400 سال گذشته کار این تزویر پیچیده تر شده. روشن فکران رو استثمار میکنه، خر میکنه، خر میکنه، فریبشون میده، گولشون میزنه که اونها متعاقباً برن توده مردم رو خر کنن، حماقتشون رو اضافه کنن، اونا رو به مشارکت با حکومت ظالم بکشونن. فاصله بگیرین از این روشن فکران، خودتون به خودتون برسین و توان خودتون استفاده بکنین. اگر اومدن به این سمت که بیان استقبال میکنین، اما وگرنه رهاشون کنین دیگه، وگرنه شما رو به ابعال شریعتی، به عمله، به عمله آماتور زلمه تبدیل میکنن. یعنی آدم های چی؟ یه همکاری میکنین با حکومت ها مفت و مجانی. چی رو میفوشید؟ چی رو میفوشید؟ اون خیشتن خدایی خیشتن رو به ستمگر میفوشید. نکنید این کار رو، نکنید. خب ببخشید من یه مقدار ناراحت شدم، به قول دوستان که همیشه شوخی میکنیم در گروه ها، یه مقدار شور حسینی من گرفته و به ویژه پس از این انتخاباتی که بسیار بسیار شرم‌آور بود برای خط شریعتی، که حتی با حکومت های ستمگر به قول خودشون مشارکت انتخابی و انتقادی و مطالبه محور میکنن. چقدر این کلمات لوس میشه در این فرهنگ جدید.